بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. 17 از محرمات در حال احرام تقطیت المحرم رأسه در این فرض 5 مطلب اشاره می شود. مطلب اول، حرمت تقطیت الرجل لرأسه. دلیل بر این حرمت، اولا اتفاق المسلمین است، جواهر جلد 18 صفحه 383، بلا خلاف اجده بل الاجماع به قسمه و عن المنتهى و تذکره اجماع العلماء، مغنی جلد 3 صفحه 152، مسئله 23، 66. اجمع اهل العلم على ان المحرم ممنوع من تخمير رأسه، وثانيا دليل بر حرمت جملتون من الروايات است، كل این روايات فعلا منظور استفاده حکم تکلیفی تقطیه هست. حکم وضعی تقطیه علام تحریر بعد از 10 روز دیگر انشاءالله تعالی خواهد آمد. در این 10 روز این امور 5 بیان می شود. واحد از 5 که حرمت تکلیفی باشد لِل اتفاق بین المسلمین، اولاً و للروایات کثیرت از باب 55 و 56 از تروک احرام. در این دو باب روایات صحیحه کثیره ای داریم که از اونهاست حدیث یک از باب 55 و فیه لا، یعنی لا یجوز. حدیث دو و فیه احرام الرجل فی رأسه. حدیث سه یلقی القناع عن رأسه. حدیث پنج ولا یخمر رأسه. حدیث این روایاتی است که اغلب اونها صحیح و سند است که دلالت بر حرمت پوشیدن محرم در حال احرام سر خود را دارد، حتی اگر اشتباه هم پوشیده. امام علیه السلام می فرمد فوراً بردارد. یلقی القناع. پس دلالت این روایات علل حرمت لا شبهت فی ذلک، فقط مرحوم اردبیلی در جلد 6 و مرحوم نراقی در جلد 12 حدیث 2 از باب 56 به عنوان معارض این روایات بیان کرده اند که مفاد این حدیث این است که محرم در وقت خواب می تواند سر خود را بپوشد، پتو را رو سرش بکشد، لحاف را روی سرش بکشد، احرام را روی سرش بکشد. ان زراره انا اهدهم عليهم السلام في المهرم له ان يقتي راسه ووجهه اذا اراد ان ينام. این روایت به عنوان معارض اون روایات قرار گرفته است، ولو مضمونش اخص از اون روایات است. در وقت خواب است، اون روایات مطلق است، عند النوم باشد یا غیر نوم. کما اینکه در هر دو کتاب اشاره به ضعف حدیث دو از باب 56 شده است. مرحوم اردبیلی در صفحه 330 این عبارت را دارد: بعد تسلیم و صحت على ضرورت کما ان الشیخ. مرحوم نراقی در جلد 12 صفحه 19 این عبارت را دارد: فشازتون متروحتون و به مخالفت اهل عمل خارجتون عن حیز الحجیت و به مخالفت عن حیز الحجیت خارجتون. این روایت ظاهرن والله العالم از نظر سند مشکلی ندارد، علا فرض تسلیم ندارد، والوجه فی ذلک در این روایت غیر واحدی از این رجال علل اقوا ضعیف هستند، از قبیل احمد ابن هلال ابرتائی که این وضعش در رجال اصلا وضع این خیلی مشکل دارد. من جانبن مرحوم نجاشی فرموده است: معذالک صالح الروایه، و من جانب آخر احمد ابن هلال در کامل زیاره واقع شده است. بر این دو حرف مرحوم آقای خویی می‌فرمایند گرچه این فاسد العقیده است، بلکه می‌فرمایند لادین است، فساد عقیده غیر این، میگه این یک مرتبه قالی میشه، یک مرتبه ناسب میشه، این اصلا دینی نداشته است. ما از آنی که میفرمایند که لعجل این دو جهت این سقطون است، ولو لم یکن له دینون، مثل کافری است که مقید دروغ نگوید، سقطون است. ولیکن این دو حرف هر دو مشکلی دارد. مشکلی کامل زیارت تقدم الکلام مرارن، مشکلی صالح للروایت که نجاشی فرموده است از این جهت است که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب جلد 9 و در استبصار جلد 3 صریحاً این مرد را میگویند ضعیفون است. استبصار جلد 3 می فرماید ضعیفون فاسد المذهب، در تهذیب جلد 9 صفحه 224 حدیث 812 لأن راویه کلهم متعونون علیهم و خاصتن صاحب توقی احمد ابن هلال فإنه مشهور بالقلوب و لعن. اشاره به روایاتی است که درباره این حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا به توسط یکی از وکلاش درباره این گفته، گفته این ملعون است، لعنش کنین، راهش ندین. مرحوم شیخ در این عبارت می‌فرماید فإنه و خاصتاً صاحب التوقی، یعنی این کسی است که دربارش توقیات شریفه آمده، احمد ابن هلال فإنه مشهور بالقلوب و لحن. لذا مرحوم ابن ولید از سعد ابن عبدالله نقل میکنه که میگه سعد ابن عبدالله گفته ما الالآن شیعه ای که ناسبی بشود نشون نداریم غیر از این. من شیعه ناسبی مثل شیعه وهابی است، میگه نشون نداریم کسی در تاریخ. از این همون فرمباش آقای خویی استفاده میشود که این لامذهب بود، اصلا پابند به هیچ عقیده‌ای نبوده است. و علی کل حال، اگر ما فرمایش مرحوم آقای خویی را قبول کردیم که نمی کنیم، از ناحیه این شخص مشکلی ندارد، و اگر ما قائل شدیم کما افاد و شیخ ضعیفون، وقوع در اسناد با تضعیف خاص بالخصوص، خود آقای خویی هم قبول ندارد، فعلیه در این حال که احمد ابن هلال ضعیف باشد، ضعیف 100% هم باشد، ما ازالک الروایت و معتبرت. این در رابطه با اشکال در سند این حدیث که چرا مرحوم اردبیلی فرموده است بعد تسلیم سند چرا با اینکه این ضعیف 100% است معزانه که این حدیث معتبرتون هست لعجل تعدد طریق؟ این حدیث موسی بن الحسن یا حسن ابن علی، گرچه میگویند ان احمد ابن هلال، ولکن پس بند اون و محمد ابن ابی عمیر و امیه ابن علی قیسی است ان علی ابن عطیه، که علی ابن عطیه ثقتون است، از علی ابن عطیه به سه طریق به موسی ابن حسن این روایت منتقل شده: یک، به طریق احمد ابن هلال، دو، به طریق محمد ابن ابی عمیر، سه، به طریق قیسی. بر این اساس افروز که این طریق احمد ابن هلال یا امیه هر دو ضعیف باشد، خب طریق ثالثی هست، موسی بن حسن ان محمد ابن ابی عمیر ان عطیه ان زرار، فرزن روایت چرا مشکل سندی داشته باشد؟ افروز که اون دو طریق هر دو ضعیف باشند، اما طریق ثالثی هست که لیس فیه ضعف، و اون طریق موسی بن حسن ان محمد ابن ابی عمیر ان عطیه علی ابن عطیه ان زراره. فعلیه احمد ابن هلال ثقتون باشد، که مرحوم آقای خویی می فرمان مشکلی ندارد، لیس به سقطن باشد، که حق همین است، لتصریح شیخ و غیرهی به ضعفهی. ای زن، روایت مشکلی نداره، برای اینکه تعدد طریق است. طرق ضعیف زم به طریق صحیح شده. زم و ضعیف الاسهی کل حجر فی جنب الانسان، دو فلس ارزش ندارد. کما این که این روایت از ناحیه امیت ابن علی قیسی کوفی ایزن این مشکله را دارد، برای اینکه این مرد جماعتی میگویند ضعیفون است، جماعتی میگویند ثقتون است. اگر ثقتون هست این طریق معتبر است، اگر لیس به ثقتن هست کما لا یبعد، این روایت معتبرتون است. چرا؟ برای اینکه موسی بن حسن از امیت بن علی قیسی این روایت رو نقل کرده. خب این طریق ضعیف است، به درد نمیخوره. اما همین روایت را موسی بن الحسن یا علی بن الحسن از طریق ابن ابی عمیر ان عطیه ان زرار نقل کرده. فعلیه زم و ضعیف الالقوی هیچ مشکلی نخواهد داشت، بلکه معیدم خواهد بود. فعلیه این روایت ظاهرن والله العالم صحیحتون است. از ناحیه احمد ابن هلال یا امیت ابن علی مشکلی در سند این روایت نخواهد بود. کم اتفاق میفته مثل این سند. نگاه کنید، همون راوی اولش به دو طریق نقل کرده. مرحوم شیخ از موسی بن حسن نقل میکنه که از اجلاست. علی بن الحسن اگر ابن فضال باشد از اجلاست. آمدیم در نفر دوم، احمد بن هلال از سه نفر این روایت را نقل کرده. یعنی همین روایت از این ناحیه به سه طریق نقل شده، از اون ناحیه به دو طریق نقل شده. کم اتفاق میفته است که در سند روایتی رواتش این مقدار اختلاف داشته باشند. فعلیه این روایت گرچه از ناحیه سند ظاهرن والله العالم مشکلی ندارد، لتعدد طرق و فیها طریق صحیح و هو ان موسی بن حسن ان محمد بن ابی عمیر ان علی ابن عطیه ان زراره. مع ذلک این روایت معارض مع ما ذکرنا ندارد، غیر از مرحوم اردبیلی و مرحوم نراقی هم این روایت را نیامدم مقابل اون روایات قرار بدن. بحثا یک طرفه پیش برده. فقط این دو بزرگوارن که در این بین این مناقشه را ابداع کردن مرحوم نراقی کما ذکرنا میفرماید فشاذ مطروحتون و به مخالفت حال العمل ان حیز الحجیت خارجتون. این حرف درستی است. این روایت مع ما ذکرنا من الروایات قابل تعارض نیست. چرا قابل تعارض نیست؟ جهتش واضح است که احدی از فقها به این روایت عمل نکرده. اگر عمل فقها برخلاف این روایت است، فقها رضوان الله تعالی علیهم از این روایت ولو موجبت جزئیه اعراض کردن. اگر اعراض کردن، اعراض فقها مسقط حجیت است، تعارض بین حجت و لا حجت است. تعارض بین حجت و لا حجت ممکن نیست و لذا می فرماید مطروحتون و به مخالفت حال العمل ان حیز الحجیت خارجتون فعلیه نایم بقی تأمل به این که کما فی الروایات الکثیره لا ینبغی تأمل در حکم تکلیفی سرپوشیدن برای محرم للاتفاق بین المسلمین اولا و للروایات ثانیا، بلکه در این روایت کما اشار الیه فی التهذیب حمل به مورد ضرورت کرده. مرحوم فیض در وافی این حمل را نمیپسنده. جهت این که نمیپسنده این است که در این روایت دارد اذا اراد ان ینو، اراده معناش این است که اختیاری است، لذا میگویند این روایت حمل علی ضروره کما ان شیخ ناتمام است و کیف کان از ما ذکرنا روشن شد که وجهی برای این هم نیست لعدم الحجیه، کما اینکه لا یبعد که وجهی برای اشکال مرحوم وافی هم نباشد فعلیه. مطلب اول در این حرام حرمت تکلیفی تردیدی نیست. مطلب دوم کما اشار الیه سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه به قوله به کل ما یقتی، این بحثی است بین فقها، اختلاف هم شدید است. پوشیدن سر که بر محرم حرام است، پوشش چه باشد؟ از جنس پارچه باشد، مثل کلا، مثل عمامه، مثل چارقد، یا از غیر جنس پوشش باشد. کاسه را رو سرش گذاشته، پوست هندوانه را رو سرش گذاشته، پوست خربزه را رو سرش گذاشته، کوزه گلی را به سرش کشیده. سابق بود کوزه های گلی، الان هم هست، شکسته، این گذاشته رو سرش که ابدا گرما بر او اثر نکند. مقداری از علف به سرش پیچیده، کیسه سیب زمینی را روی سرش گذاشته است، طبق توت را روی سرش گذاشته است، جنس پوشش فرق می کند یا نمی کند؟ این عبارت سیدون الاسداد به کل ما یقتی اشاره به انتخاب احد المذهبین است. این مسئله ذات قولین است. اکثرا میگوین لا فرقه، محرم اگر دیگم روی سرش را به دیگم کرده حرام است، اگر به کاسه هم کرده حرام است، اگر به کیسه گونی هم کرده است حرام است، اگر کلا هم پوشیده است حرام است، به کل مایقتی، یعنی اون چی که سبب پوشوندن سر است، میخواد کلا باشد، دیگ باشد، کازه باشد، کوزه باشد، جوال باشد، عمامه باشد، هر چی که باشد، مهم پوشیدن سر است، ستر و رأس است، تغطیت و رأس است. از زمان مرحوم اردبیلی به این طرف، مرحوم مدارک، صاحب مدارک، مرحوم سبزواری در ذخیره و جماعتی، بل منهم مرحوم نراقی در مستند در جلد 12، این جماعت میگوید نه، این حرمت اختصاص دارد به مواردی که ساتر و پوشش متعارف باشد. متعارفش کلاست، متعارفش عمامه هست، متعارفش پارچه هست، اینها متعارف در پوشش بدن یا پوشش سر است. اما سرش را با کاسه پوشانده، با سینی پوشانده، با مسئله دیگ پوشانده، دیگا به سرش کرده، اینا میگن نه، دلیل بر حرمت نداره. ملاحظه کنید این عبارت را. جواهر جلد 18 صفحه 384. سم الله فرق بین حرمت تختیه بین جمعی افرادها کسوب و تین و دواء و الهناء و حمل المتاع او طبق و نحوی. کما سر ره بهی غیر واحد بل لا اجد فیه خلافا. و لذا در مستند جلد 12 صفحه 22 و هل یجوز السطر به غیر المعتاد کتین و الهنا و الزنبیل و القرطاس و طبق و المتا او یا ام المن التقطیه به ای شیء انکار ظاهر المدارک الاول و الیه ما اشار فی المستند فعلیه مطلب دوم ذات قولین است. قول کما ان الاکثر و منهم سیدنا الاستاد به عدم الفرق حیث قال به کل ما یقتی و قولون بالاختصاص کما عن المدارک و جماعتی ادلت القولین فردا انشاء الله تعالی خواهد آمد.